دوی صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور ازبکستان میگوید که تحولات افغانستان به گونه مستقیم روی امنیت جهانی تأثیر میگذارد. شوکت میرزیایف شب گذشته در سخنرانی به اسامبله عمومی سازمان ملل متحد گفت که تحولات افغانستان برای حل آزمونها و تمرکز جهانی نیاز دارد. میرزیایف تاکید کرد که تنها گذاشتن افغانستان با مشکلاتی که با آن روبروست اشتباه بزرگی خواهد بود. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته در مقر این سازمان در نیویورک آغاز شد. رئیس جمهور ازبکستان گفت که نادیده گرفتن، منزوی ساختن و تحمیل تحریم ها تنها مشکل مردم افغانستان را افزایش می دهد. این اظهارات شوکت میرزیایف در حال صورت گرفته که به گفته ملل متحد حدود 30 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. 21 تن تجهیزات طبی و غیر طبی از ترکیه به افغانستان رسید. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که این کمک ها به وزارت صحت عامه حکومت طالبان تحویل داده شده، اما نگفته که این مساعدت ترکیه چه زمان به افغانستان رسیده است. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر، این کمک ها وسایل تعقیم اتاق عملیات، کست‌های رادیولوژی، دستگاه‌های اکس‌ری، وسایل اکسیژن و سایر تجهیزات طبی را شامل می شود. سازمان صحت جهان نیز گفته که در نظر دارد تا به حدود 14 میلیون تن در افغانستان خدمات صحی را ارائه کند که 7.5 میلیون تن آنها را کودکان و بیش از 3 میلیون تن آنها را زنان تشکیل می دهند. شماره از نظامیان جمهوری مخلوع افغانستان در پاکستان در مورد امنیتشان ابراز نگرانی می کنند. این نظامیان که میگویند تعداد آنها به صدها تن میرسد، دیروز ادعا کردند که جامعه جهانی آنها را فراموش کرده است. در بخش از این نامه گفته شده که جامعه بین‌المللی، ناتو و ایالات متحده به کمک به افغانها به خصوص نیروهای نظامی تعهد کرده بودند، اما به وعده‌هایشان عمل نکردند. هرچند گاهی گزارش‌های در مورد دستگیری، قتل و ناپدید شدن برخی از عساکر سابق در پاکستان منتشر می‌شود. بیش از 2 سال قبل پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، هزاران نظامی افغان علاوه بر پاکستان و ایران، ترکیه و سایر کشورها فرار کردند. از زخمی شدن یک محافظ سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر اسلام آباد خبر داده شده است. شمار از خبرنگاران پاکستانی بر اساس منابع خود گفتند که یک فرد مسلح با تفنگچه دیروز بر محافظ سفارت افغانستان حمله کرد و سپس از محل رویداد فرار کرده است. گفته می شود که کارمندان طالبان در سفارت این موضوع را با وزارت خارجه پاکستان در میان گذاشتند. محافظ زخمی پس از دریافت خدمات صحی از شفاخانه مرخص شده است. طالبان هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به رهبران جهان هشدار داد که اگر زمینه برای سقوط اوکراین فراهم شود، به این معناست که هیچ کشور جهان در امان نخواهد بود. جو بایدن اواخر دیروز در سخنرانی به اسامبله عمومی ملل متحد گفت که روسیه معتقد است که جهان خسته خواهد شد و بدون عواقب زمینه برای ظلم بر اوکراین فراهم خواهد شد. او افزود که آمریکا و متحدانش در کنار اوکراین خواهند ایستاد که برای آزادی خود می‌جنگد. جو بایدن گفت که مسئولیت این جنگ فقط بر عهده روسیه است و این مسکو است که قدرت توقف جنگ را دارد. آنا لینا بربوک وزیر خارجه جرمنی از آذربایجان خواست تا هر چه زودتر به عملیات نظامی در منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ پایان دهد. بر اساس خبرگزاری دی پی آی جرمنی، خانم بربوک سه‌شنبه در حاشیه اسامبله عمومی ملل متحد در نیویورک گفت که آذربایجان باید فیر راکت‌ها را متوقف ساخته و میز مذاکره برگردد. وزیر خارجه جرمنی امنیت افراد ملکی را در ناگورنو-قره‌باغ مهم خوانده، گفته که حفاظت از آنها وظیفه ساکر روسیه مستقر در آنجاست. نیروهای سرحدی روسیه برای نظارت بر آتش‌بسی که در سال 2020 روی آن توافق شد در آن منطقه مستقر شدند. آذربایجان صبح دیروز عملیات گسترده نظامی را برای تصرف منطقه مورد نزاع ناگورنو-قره‌باغ آغاز کرد. این منطقه در قلمرو آذربایجان قرار دارد، اما بیشتر باشندگان آن ارمنی هستند. و دفتر ریاست جمهوری سوریه می گوید که رئیس جمهور بشار اسد فردا پنجشنبه به چین سفر خواهد کرد. در بیش از 12 سال گذشته و از آغاز جنگ داخلی سوریه این اولین بار است که بشار اسد به چین سفر می کند. دفتر ریاست جمهوری سوریه دیروز در اعلامیه گفت که بشار اسد و همسرش به دعوت رسمی شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه مسافرتشان را به این کشور آغاز خواهند کرد. پایان اخبار. مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار توجه جدی به مشکلات زنان و دختران افغان شده است. به گفته بخش زنان این سازمان، با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78مین اسامبله عمومی گنجانیده شده، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 تن از زنان افغان صحبت کرده و همه آنها خواستار آن شدند که جهان به زندگی آنها توجه کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که بسیاری از نهادها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که به زنان و دختران افغان توجه کنند، بخش زنان این سازمان نیز صدای خود را بلند کرده و دیروز در شبکه اکس نوشته با وصف این که افغانستان در آجندای کاری 78مین اسامبله عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته، اما زنان افغان هنوز هم مورد بی‌توجهی قرار دارند. به گفته سازمان ملل متحد، بسیاری از زنان افغان در این نشست حضور ندارند و نمایندگی از آنها کمرنگ است. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که با بیش از 500 زن در افغانستان به کمک سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM و نمایندگی سیاسی این سازمان صحبت کرده و همه این زنان از جامعه جهانی خواستند که به زندگی آنها توجه کند. این در حال است که مرکز جهانی مسئولیت حفاظت گفته که از جوامع باز عدالت خواه حمایت می کند و از لوکزمبورگ، جرمنی، کاستاریکا، آلبانیا، کرواسیا و سایر کشورها می خواهد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سیاست ها و گام های عملی برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان همگام شوند. شماری از زنان و دختران در افغانستان در مورد نشست جاری اسامبله عمومی سازمان ملل متحد که روز دوشنبه آغاز شد و تا جمعه ادامه خواهد داشت ابراز ناامیدی کردند. گلنور، یک زن 28 ساله از ولایت ننگرهار، به شبکه خبری هندی ویان یا جهان در یک خبر گفته که از سازمان ملل متحد کاملا ناامید شده است. به گفته گلنور، افغانستان در آجندای بحث ها قرار دارد، گفتگوهای در این مورد می شود، اما تا اکنون یک تصمیم عملی هم به نفع زنان افغان گرفته نشده. گلنور از سازمان ملل متحد خواسته که 2 سال می شود آموزش دختران در افغانستان ممنوع شده، بسیاری از زنان از کار اخراج شدند و طالبان می گویند که زنان برای مرگ یا در آشپزخانه هستند. گلنور می پرسد که آیا سازمان ملل متحد از همه اینها آگاه نیست؟ آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که حقوق دختران و زنان افغان یکی از نگرانی‌های اصلی آنهاست و این موضوع در آجندای کاری 78مین اسامبله عمومی این سازمان قرار دارد. در بیش از 2 سال گذشته، حکومت طالبان بارها از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متهم شده، اما حکومت طالبان این اتهامات را نپذیرفته و بارها ادعا کرده که حقوق همگان در افغانستان مسئول است.
در گزارش همکارم شنیدید که اسامبله عمومی ملل متحد خواستار توجه جدی جهان به مشکلات زنان و دختران افغان شده است. به گفته بخش زنان این سازمان، با وجود اینکه افغانستان در اجندای 78مین اسامبله عمومی قرار دارد، اما تعداد زیادی از زنان افغان در آن حضور ندارند. بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هم گفته که با بیش از 500 زن افغان صحبت کرده و همه خواستار توجه جامعه جهانی به زندگی آنها شدند. این اظهارات در حال مطرح می شود که وضع محدودیت از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته است. همکارم آرش همایون در این مورد با نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان، صحبت کرده و در ابتدا پرسیده که آیا به نظر او تعداد نمایندگان زنان در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد برای بیان مشکلات زنان افغان کافی است یا خیر؟ خانم حقپال در پاسخ چنین می گوید:
به نظر ما در این مورد تعداد زنایی که در این مجلس حضور پیدا میکنه مهم نیست، مهم این است که کی با صدای بلند با منطق بلند مسئله نقض حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان مطرح میکنه. و در ضمن چیزی که بسیار مهم است این که دنیا هم میدانه و راپورهای بسیار موثق از سوی جامعه بین المللی و سازمانهای بین المللی وجود داره که به نوعیت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان از سوی طالبان به اشاره شده، تا حدی که این نوع پالیسی های طالبان را در راپورها و به خصوص در گزارش سازمان ملل متحد به نام اپارتاید جنسیتی یاد کردند.
خانم اقبال، آیا به نظر شما مسئله زنان افغان برای جامعه جهانی مهم است؟ هر چندگاه صدای حمایت از دختران و زنان افغان بلند می شود، اما آیا این حرکت کافی است؟
به نظرم با وجود از این که انتقادهای وجود داره در قسمت از این که جامعه بین المللی در یک توته با طالبان یک جا شده و طالبان به قدرت رساندن به خصوص امریکا، اما در عین زمان ما میدانیم که به جامعه بین المللی به خصوص به کشورهای غربی و امریکا مسئله حقوق زن از جمله ارزش‌های دموکراتیک این جوامع است و از طرف نهادها و گروه‌های فشار و مردم خود اینا تحت فشار هستند. در صورتی که به مسئله حقوق زن و حقوق بشر مالک توجه نکنن، اتها مردم برای کاندیدا و انتخابات که مثلا در کشورها شروع می باشه و خصوص در امریکا که پیش روی است میتونن که ناحمایت مردمی و نهادهای دموکراتیک از دست بدن. با او اساس ارزش های حقوق بشری از جمله ارزش های نهادی نشده در جامعه غرب است و برشان حائز اهمیت است. ای که آیا تاثیر داره بیانات و اظهاراتشان یعنی ای فکر میکنم یک مسئله جداست.
خانم اقبال، به طور کلی برای تغییر نگرش طالبان نسبت به دختران و زنان افغان چه باید کرد؟ سازمان ملل متحد و سایر نهادها و سازمانهای بین المللی چه کار عملی را می توانند انجام دهند؟
به نظرم چیزی که مهم است باید تمام نهادهای بین المللی جمع فعالین و سیاستمدارای افغانستان و به خصوص کشورهای غربی که در این 20 سال در افغانستان تمویل کننده و همچنان حمایت کننده بودن، یا باید در یک توافق نظر برسند که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان میتونه و شده منجر به فقر شده، بدبختی شده و بالاخره منجر به افرادگرایی و تروریسم می شود. بناهن فکر میکنم توافق نظر عمومی در قبال اولین مسئله است و در عین زمان باید مشترکان این نهادها همه ایشان بشینن و با افغان ها به خصوص سر میکانیزم های عملی کار بکنن تا این میکانیزم ها باعث شوه که فشارهای شدید را بالای طالبان وارد کنه و بالاخره طالبان را وادار به این کنه که برای تشکیل حکومتی که به اساس اراده مردم افغانستان باشه و در آن ارزش های حقوق بشری تامین شوه به این تن بتن.
نظیفه حقپال، فعال حقوق زنان، درباره اجلاس اسامبلی عمومی ملل متحد و مشکلات زنان افغان صحبت کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
یک مقام آمریکایی میگوید که افغانستان و حمایت از مردم آن در اولویت قرار دارد. الیزابت تیکینی، یک عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته بر رادیو آزادی همچنین گفت که آموزش یک امر مهم و یک حق انسانی است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز گذشته با آنکه در سخنرانی و اسامبلی عمومی ملل متحد در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر تأکید کرد. آرش هماین با جزئیات بیشتر.
الیزابت ستکنی، یکی از اعضای دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در لندن، دیروز بر رادیو آزادی از نیویورک گفت که ایالات متحده آمریکا به حمایت از افغانستان و افغانها ادامه خواهد داد.
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
الیزابت استکنی همچنین گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در سخنرانی خود به اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد با آنکه در مورد افغانستان چیزی نگفت، اما روی ارزش‌های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و حمایت از حقوق بشر تاکید کرد. الیزابت استکنی به رادیو آزادی گفت که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد این کشور سالانه بیش از 1 میلیارد دلار خسارمند می شود.
از دیدگاه حکومت آمریکا آموزش یک حق انسانی است و آموزش مهم است برای رشد و ثبات اقتصادی کشور و می‌بینیم متاسفانه که مثلا در افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد کشور سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از 1 میلیارد دلار زیان می‌بیند.
به گفته خانم استکنی، به طور عموم حقوق بشر برای حکومت آمریکا یک اولویت است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم وضع کردند و از تحصیلات عالی زنان و دختران در پایان سال 2022 میلادی مانع شدند. حکومت طالبان همچنان کار زنان و دختران را در اکثر ادارات دولتی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کردند. طالبان میگویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام میکنند، ولی اینک با گذشت بیش از 2 سال این چارچوب را دقیقا تعریف نکردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فرهنگی مجله آزادی، امیدواریم که در فضای پر از آرامش شنونده ما بوده و این شما را از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. زندگی در گذر است و آنچه که به ما به جا میماند همان انسان دوستی و محبت با یک دیگر است. با آرزوی این که دلهایتان پر از محبت باشد، مطالب و داشته های این شماره را و معرفی میگیریم. در این شماره اینها را داریم: داستانی با عنوان پیوند از داستان نویس خوب ما نعمت الله ترکانی، 3 جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم، پارچه شعری از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب، مطلب معلوماتی در مورد داستان و انواع آن، یادی از قاسم افغان آن استاد موسیقی خرابات کابل، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جوامع بشری به ویژه جامعه افغانی مملو از حوادثی است که از دیدن و شنیدن آن موی بر بدن آدم راست می شود. از این جمله تمسخر بر معلولیت و کمی عضوی از اعضای بدن انسان از سوی افراد گویا سالم الاعضا هست که بیشترین این وضعیت و عکس العمل به ویژه در دوران متعلمی و محصلی بین جوانان که اگر نقصی در عضو یک همسنفی خود ببینن، فرد ناقص الاعضا را با نام های اهانت آمیز کور و یک چشمه، شل و لنگ، کل و بیموی، قدو و پستو و سایر نام هایی که فرد مخاطب با تکرار آن از زندگی سیر و از ادامه تحصیل و یا کار و رفته رفته این شخص را گوشه‌گیر و شماری را تا سرحد خودکشی می رساند که این کار در کشورهای پیشرفته غربی نه تنها اجازه ندارد بلکه جرم شمرده می شود. در این هفته داستانی داریم از این گونه ها که مادری از این وضعیت معلولیت و رنجی که فرزندش متحمل می شود به سطوع آمده به یک ایثار و از خودگذری می پردازد. این داستان از نوشته های دوست گرامی نعمت الله ترکانی است که همکارم رویا معدومی می خواند.
به آینه که نظر می اندازم تارهای سپید در میان گیسوهایم را می بینم، رنگ تیره پوستم، چین و چروک هایی که در زیر چشم هایم پیدا شده و به گذشته هایم می اندیشم، به سرنوشتی که مثل باد سرسر می رود و تیر می شود و می دانم این نشانه پیریست. خاطرات کودکی و نوجوانیم در خیالاتم زنده می شوند. روزی که برای اولین بار خودم را جوان یافتم، روزی که دانشگاه رفتم، روزی که به خانه شوهر رفتم و روزی که مادر شدم. مثل که فیلم سینمایی را تماشا می کنم، همه و همه می آیند و می روند تا به امروز می رسند. راستی زندگی چقدر پرخم و پیچ و چقدر زود گذر است. تو فکر می کنی جوان می شوی، خانواده می سازی، دارایی و پول سرشته می کنی و بالاخره زندگی به آخرش می رسد. صنف دوم مکتب بودم. در راه هرات قندهار با پدر و مادرم سفر می کردم. سرویس که ما را می برد چپه شد و در اثر آن من یک گوش خود را از دست دادم و سرم به شدت زخمی شد. آن سال برای خانواده من سال بدی بود، زیرا پدرم و مادرم هم زخمی شده بودند. اما چی می شد کرد؟ خواست خداوند بود و شکر می کردیم که کسی از ما تلف نشد. من دو ماه به شفاخانه بستر بودم. وقتی به خانه آمدم، چون موهایم کوتاه بود متوجه شدند که من یک گوش دارم و مرا یک گوش نام گذاشتند. در مکتب هم خیلی زود به یک گوش شهرت یافتم و یک روز حتی یکی از معلمین ما هم از روی خشم مرا یک گوش خطاب کرد. از گوش سمت راست من فقط یک توته ناچیز باقی مانده بود که بر علاوه این که به حساب گوش نمی آمد خیلی بدقواره می نمود. مرا نسرین یک گوش صدا می کردند و تقریبا به همین نام مشهور شده بودم. سال گذشت و موهایم آنقدر دراز شده بودند که روی گوشهایم را پوشانده بودند. مادرم هر روز قبل از رفتن به مکتب موهایم را حسابی شانه می زد که دیگر گوشهایم معلوم نمی شد. اما چه سود؟ دخترها در صنف موهایم را پس می زدند و تا می توانستند خنده می کردند. یک روز خودم را در آینه دیدم. خدای من، چقدر بدقواره بودم. کمبود یک گوش مرا زشت نشان می داد. چهره مهتابی رنگ، بینی کوچک، چشمهای بادامی، ابروهای به هم پیوسته و دهن غنچه مانندم را تحت شعاع قرار می داد. صنف هشتم مکتب بودم که حس کردم جوان شدم. روزها به فکر فرو می رفتم. از آینده تاریکم می ترسیدم. گاه با خودم گریه می کردم. از مکتب، از همصنفی هایم بدبر بودم. با هیچ کس دلم نمی شد سر سخن شوم، غیر از مادر و پدرم. حتی دو برادر کوچکم هم گاهی که با من لج داشتند مرا یک گوش صدا می کردند. 18 ساله بودم که از هرات به کابل کوچ کردیم. پدرم آنجا وظیفه گرفته بود. خوشحال بودم، زیرا آنجا دیگر محیط تازه‌ای بود و برعلاوه کس خبر نداشت که من یک گوش دارم و من نسرین یک گوش هستم. گیسوهای بلندم را چنان پرورش داده بودم که گاه گوشهایم نمایان نمی شدند. سال بعدش به دانشگاه رفتم. تا آن موقعی کس نمی دانست من یک گوش دارم. پسرهای زیاده به من نگاه می کردند. می دانستم که دلشان را می بردم و آرزو می کردند روز همسرشان باشم. از این که توجه همه را جلب نموده بودم و مرا در جمله زیبارویان فکر می کردند خوشحال بودم. اما این خوشحالی من دیر دوام نکرد، زیرا دخترانی که از صنفی های دوران مکتبم از هرات به دانشگاه کابل آمده بودند، از روی حسادت هم که بود مرا یک گوش معرفی نموده بودند که به زودی در میان بعضی از دوستان با این نام زبان زد شدم. حتی روز یکی از همصنفی هایم که پسر لایق هم بود، طور خصوصی از من پرسید: راست است که یک گوش دارم؟ البته من جوابش را ندادم، اما او دانست که این یک حقیقت است که من یک گوش دارم. باز همان غصه های اولیم شروع شده بودند. دیگر از درس و دانشگاه هم خسته شده بودم. یک روز مادرم با خوشحالی گفت: دکتر فرانسوی به شفاخانه مستورات برایم وعده کرده که یک گوش برایت پیوند می زند. ابتدا خیال کردم مادرم مرا دست می اندازد و مسخره می کند، ولی بعد از آن که داستان ملاقات او و پدرم را با دکتر فرانسوی تکرار کرد، من قبول کردم. پرسیدم: آیا این گوش پلاستیکی یا حقیقی است؟ مادرم با خنده گفت: گوش حقیقی از فرانسه می آورد. بالاخره آن روز فرا رسید. در دهلیز شفاخانه انتظار دکتر را می کشیدیم. مادرم مرا دل می داد: دخترم، تو دیگر بزرگ شده ای، باید نترسی، مثل آب یک گوش تو را دوباره می سازند و این قبیل گبها. تا دکتر آمد. دکتر فرانسوی مرد نسبتاً بلند قد و میان ساله بود. عینک زربینی گذاشته بود که باریش کوتاهش زیبایی خاصی برایش می داد. با یک دکتر افغانی صحبت می کرد و دکتر افغانی ترجمهش را به ما می گفت. هفته آینده روز دوشنبه من عمل پیوند را انجام می دهم. ما مطمئن به خانه رسیدیم. از شوق سر از پا نمی شناختم. خیال می کردم دوباره تولد خواهم شد. بعد از عمل گوشم برای مدت 4 روز مادرم به دیدنم نیامد. هرچی راجی به او می پرسیدم می گفتند کار دارد و بالاخره روز 4 آمد. از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. 10 روز بعد پلسترهای روی گوشم را دور کردند. باور نکردنی بود. خدای من، چقدر زیبا بودم. حالا دیگر نمی خواستم گیسوهای درازه داشته باشم. دلم می شد همه مردم ببینند که من یک گوش نیستم. از شفاخانه که بیرون شدم گیسوهایم را کوتاه کردم. دیگر در دانشگاه با سر بلند می گشتم. مادرم همواره برایم می گفت: خدا را شکر که دیگر غصه‌ای نداری. و پدرم مرا به درس‌هایم تشویق می کرد. سال بعد ازدواج کردم و به خانه شوهر رفتم. سالها به همین منوال گذشت. صاحب پروین، روین و فرزاد شدم و دانستم مادر یعنی چی. مادرم گاهی می گفت: دخترم، بگذار گیسوانت بلند باشد، زینت زن گیسوی بلند اوست. ولی من می خواستم تمام مردم دنیا بدانند که من دارای 2 گوش هستم. سالهای زیاده از آن ایام می گذشت. یک روز برادرم با وارخطایی به خانه ام آمد و گفت: حال مادرم خراب است. وقتی به خانه پدرم رفتم، مادرم رمقی نداشت و حمله قلبی کارش را یک سر ساخته بود. از دهنش کف سفید و از بینیش خون بیرون جسته و چهرهش کبود شده بود. با فریاد و گریه خودم را به او رسانده رویش را بوسیدم. خیلی سرد بود و دانستم که دیگر چشمهای پر از مهرش را به سویم باز نخواهد کرد. مثل دوران کودکیم با گریه به گیسوانش چنگ انداختم و خود را امیل گردنش ساختم و گریه کردم. ضمن آن که گیسوهای انبوه او را نوازش می کردم، متوجه شدم که گوش سمت راستش نیست. با فریاد بلند 2 دسته به صورتم کوبیده و از هوش رفتم.
داستانی بود با عنوان پیوند از داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی. در این هفته هم به سه جالب آموزنده اکتفا کردیم. جالب نخست، جامعه تبعیض زده و سنتی، از صفحه استاد کاظم امینی. جالب دوم، قصه شیخ، از صفحه دلنشین. و جالب سوم، کابل مسافر، از صفحه استاد جاوید فرهاد. در آغاز جامعه تبعیض زده و سنتی. یکی از دوستانم وقتی در کوچه سگی از جنس گرگ را دید خوشش آمد و آن را به خانه آورد. با علاقه برایش نان و آب داد و شکمش را سیر کرد. چون علاقه به این جنس سگها داشت تصمیم گرفت آن را نگه دارد. هنوز چند ساعتی از این واقع نگذشته بود که اهل خانه متوجه شدن سگ ماده است. قرار شد حیوان بی زبان را از خانه برانند. با آنکه اطفال خانه علاقه داشتن این سگ را در خانه نگه دارند و با آن بازی کنند. مقوله معروفی است که میگویند محصول جامعه عقب مانده افکار عقب مانده و سنتی است. در این گونه جوامع حتی حیوانات زبان بسته نیز مورد تبعیض و خشونت جنسیتی قرار می گیرند، چه رسد به انسانها و اشرف مخلوقات. جالب دوم، قصه شیخ. جوانی تصمیم گرفت از دختر مورد پسندش خواستگاری کند، اما قبل از اقدام به این کار از مردم در مورد آن دختر جویای معلومات شد. مردم چنین جواب دادند: این دختر بدنام، بی‌ادب، بدخوی و خشن است. آن شخص از تصمیم خود منصرف شده و به خانه خود برگشت و در مسیر را با شیخ کهنسالی روبرو شد. شیخ پرسید: فرزندم چه شده؟ چرا اینقدر پریشان و گرفته ای؟ آن شخص قصه را از اول تا آخر برای شیخ بیان نمود. شیخ گفت: بیا فرزندم، من یکی از دخترانم را به عقد تو در می آورم، اما قبل از آن برو و از مردم درباره دخترانم پرس و جو کن. شخص رفت و از مردم محل در مورد دختران شیخ سوال کرد و دوباره نزد شیخ آمد. شیخ از آن جوان پرسید: مردم چه گفتن؟ مردم گفتند دختران شیخ بسیار بد اخلاق، بی ادب، بی حیا، فاسق و بی بند و بارند. شیخ گفت: با من به خانه بیا. وقتی که آن شخص به خانه شیخ رفت، به جز یک زن پیر کسی را ندید و آن پیر زن همسر شیخ بود که به خاطر عقیم و نازا بودنش هیچ فرزندی به دنیا نیاورده بود. زمانی که شخص از دیدن این حالت شوکه شد، شیخ برایش گفت: فرزندم، مردم به هیچ کسی رحم نمی کنند و دانسته و نادانسته در حق دیگران هرچه و هر قسمی که خواستن حکم می کنند. جالب سوم، کابل مسافر است. کافه ها پر است از تنهایی و مگس ها روی میز ها وزوز می کنند. زندگی بدقلق شده است. دست رویش را نمی شوید، قهوهش را نمی نوشد، جراب هایش را نمی پوشد. عشق بی نمک مانده و هیچ حسی اشتهای عاطفی آدم را تحریک نمی کند. صدای احمد زایر زندانی است. شنیدن سراهنگ ممنوع. مردم تصویر لبخندهایشان را در خانه قاب می کنند. پایان چوک در ازدحام آدم ها گم شده است. پل خشتی از یاد رفته و خیرخانه هنوز در باور برخی از آدم ها یاغی است. تنها نیمه شبها در بلاک های میکرویان یکان چراغ روشن است. دیگر دختران همسایه و گیسوانشان گل عکاسی نمی بندن، چوری های شیشهی نمی پوشن و از پشت پنجره نگاه دزدانه به بیرون نمی اندازن. پسرها از عشق کسی شدن و تنها به فردایی می اندیشند که در تاریکی گل می کند. شاعران در هندسه تنهاییشان دایره های دود را حلقه حلقه از دهان بیرون می کشند و در کنار چند واژه از دلتنگیشان عکس سلفی می گیرند. تاجران به بوی پول معتادند، گرسنگان به بوی نان، آزادگان به عطر آزادی. کابل مسافر است، کابل شبیه جغرافیای گم شده در خود مهاجر است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افتاده تا که در دل آینه ها غزل، تکرار هر نفس شده در سینه ها غزل. شهنامه می شوند درختان چار باغ، گل می کند به دامن تهمینه ها غزل. بله، دو بیتی از یک غزل بانو حماسه حسینی با شهرت لیلی غزل در مورد غزل در ژانر شعر بود. اما در این هفته غزل ناب دیگری از سروده های تازه بانو غزل با مطلع مبادا سر بمانی روی دست و دامنی دیگر، بپیچی یا که مثل شال دوری گردن دیگر را داریم. بانو حماسه به سرایش شعر گویا زنانه و مدرن شهرت دارد، و اما این بانو نه تنها در شعرهای زنانه بلکه در میهنی و حماسی نیز دست بالایی دارد. بانو عفیفه ساکب همکار سابق ما پارچه شعر خیلی تازه از سروده های بانو غزل را دکلمه نموده برای مجله فرستادن. با سپاس از شعر بانو حماسه حسینی و دکلمه خوب بانو عفیفه ساکب گوش فرامیدیم به این دکلمه.
مبادا سر بمانی روی دست و دامن دیگر، مبادا سر بمانی روی دست و دامن دیگر، بپیچی یا که مثل شال دور گردن دیگر. مبادا کم بیاری پیش آتش سوز و سازت را، که دارد ساز آزادی تب رقصیدن دیگر. اهورایا اهورایا، به اهریمن مجال خودسری تا چند، که در صحنه بیاید با دو سه اهریمن دیگر. کجا با این چنین ترفندها خاموش میمانیم، لباس صبر ما را دوختن با سوزن دیگر. بسوزد پیکرم را زنده زنده هیچ باک نیست، که میخیزد از این آتش هزاران تا زن دیگر. نزیبت جسم ما را پوشش ابریشم و اطلس، که دارد انقلاب خون ما پیراهن دیگر. اگرچه شب میان رگ رگ این کوچه ها جاری است، بتابد آفتاب نسل ما از روزن دیگر. من از بیداری چشم زنان شهر فهمیدم که می آید دوباره روزهای روشن دیگر.
پارچه شعری بود از لیلی غزل به صدای بانو عفیفه ساکب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آغاز از این هفته مطلبی در مورد داستان و انواع آن و تعریف هر کدام و کمی از تاریخچه داستان و تمایز آن با رمان و قصه و خلاصه در کل به جزئیات داستان کوتاه خواهیم پرداخت که این موضوع شاید تا چند هفته ادامه یابد. مراد از آغاز این کار هم ارائه یک مطلب مفید برای مبتدیانی که علاقه به نوشتن داستان دارند و هم پاسخی بر چند پرسش از سوی شنونده ها خواهد شد که با پوزش قبلی از کاستی های کار نخست به تعریف داستان و بعد به سایر جوانب آن می پردازیم. تعریف داستان و انواع آن چیست؟ داستان ها سبکی از نوشتار هستند که پند و یادگیری به همراه دارند. عنصر خیالی در این سبک بسیار پررنگ است که مأمن و پناهگاهی در برابر دنیای واقعی می سازد. داستان قالب قوی برای انتقال مفاهیم و آموزه ها است. اولین داستان های مکتوب به کتاب های مقدس ادیان مختلف برمی گردد. در کتاب های جهان داستان که یکی از مرجع های آموزش داستان نویسی هست، جمال میرصادقی می گوید داستان یا سطوری به مفهوم عام آن نقل مکتوب یا شفاهی واقعی یا خیالی و عملی است بر حسب توالی زمان. یا به عبارت دیگر داستان توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی و ابداعی است. بنابراین تسخیر عمل به وسیله تخیل را ارائه می دهد. مواد لازم برای اسکلت یک داستان: یک یا چند شخصیت، اتفاق یا حادثه، روابط علت و معلولی، راوی یعنی کسی که داستان را نقل کند، زاویه دید، توصیف و فضاسازی. موارد بالا که به عناصر داستان نویسی شناخته می شوند شاخصهای یک داستان هستند. بهتر از قبل از این که بدانیم چطور داستان بنویسیم باید بدانیم داستان و انواع آن چیست. معمولاً به جز داستانهای غیر متعارف یا خارج از تقسیم بندی های رایج داستان به انواع زیر تقسیم می شود: داستان کوتاه، داستان بلند و داستانک. این دستبندی برای پاسخ به سوال داستان و انواع آن چیست صورت گرفته است. این گروه بندی مطلق نیست و امکان دارد اثری خارج از این تعارف وجود داشته باشد. در بخش بعد هر کدام از انواع داستان ها را بررسی خواهیم کرد، به دلیل تفاوت داستان و رمان در میزان پرداخت. رمان را در این دستبندی نیاوردیم، جداگانه به آن می پردازیم. یک، داستان کوتاه. امروز تعریف داستان و انواع آن بسیار با گذشته متفاوت است. با تغییر سبک زندگی مردم و بالا رفتن سرعت زندگی، داستان به سمت کوتاه شدن رفت. معمولا داستان‌های کوتاه بین 1000 تا 12000 کلمه هستند. این داستان‌ها در یک نشست تمام می‌شوند و خواندنشان زمان زیادی احتیاج ندارد. این نوه از داستان برشی کوتاه از زندگی را به نمایش می گذارد. برای نوشتن داستان کوتاه باید در حذف کلمات بی‌رحم بود. اختصار و خلاصه نویسی از ویژگی اصلی این مدل است. کوتاه شدن داستان ها فرایند تدریجی بود. چخوف نویسنده روس یکی از شروع کنندگان نسل نویسندگان داستان کوتاه است. برخی داستان اندوه او را اولین داستان کوتاه می دانند. در ایران محمد علی جمالزاده لقب پدر داستان کوتاه فارسی را گرفته. در افغانستان دکتر اکرم عثمان، زریاب، قادر مرادی، خالد نویسا، حسین فخری و چند دیگر که هر کدام نویسندگان برجسته در این حوزه هستند. دو داستان بلند. داستان بلند سبکی از داستان است که در اندازه مابین داستان کوتاه و رمان شناخته می شود. نه جزئیات و حجم رمان را دارد، نه اختصار و کوتاهی داستان کوتاه را. داستان بلند در محدوده 10,000 کلمه نوشته می شود. در داستان بلند فرصت بیشتری برای پرداخت شخصیت ها و آوردن جزئیات وجود دارد. لئو تولستوی، ارنست همینگوی و دههای دیگر از نویسندگان داستان های بلند هستند. سه داستانک. داستانک یا داستان کوتاه، کوتاه نوی از داستان است که از طرح اولیه یک داستان کوتاه هم تعداد کلمات کمتری دارد. این نوشته کوتاه معمولا یک یا چند اتفاق غافلگیر کننده در دل خود جای داده و این نوع از نوشته باید مخاطب را شوکه کند و در همین فضای محدود احساس را برانگیزد. این احساسات می تواند در جهت شوخی، ناراحتی، حیرت آگاهی بخشی و یا حتی کشف چیزی باشد. یکی از معروفترین و کوتاه‌ترین داستانکایی که منسوب به ارنست همینگوی است را با هم می خوانیم. برای فروش، کفش بچه هرگز پوشیده نشده. ماجرایی هست که میگوین این اثر در شرط بندی همینگوی با یکی از دوستانش که معتقد بوده با 6 کلمه نمیتوان داستان نوشت خلق شده. البته معمولا تعداد کلمات داستانک بیشتر است و نهایت تا یک صفحه میتواند ادامه پیدا کند. افزون بران رنگارنگی و تنوع در داستان انواع دیگری از داستانها را به تعریف می نماید و از جمله اینها را داریم. داستان درام. داستان درام ژانری در ادبیات است که در آن کرکترهای قصه در چارچوبی واقعی با مشکلات احساسی روبرو می شوند. در این گونه از ادبیات داستانها معمولا در بستری واقعی گرایانه روایت می شود و به مشکلات درونی و یا روابط انسانها پرداخته می شود. فانتزی ژانری در ادبیات است که از جادو و دیگر اشکال فراطبیعی به عنوان عنصر اولیه فضای داستان استفاده می کند. این ژانر معمولا به خاطر نگاه، حس و درون مایه وسیع از آثار در ژانرهای علمی، تخیلی و وحشت متمایز می شود. و هرچند این سه ژانر نقاط مشترک بسیاری با هم دارند و مجموعاً با عنوان ادبیات گمان زن شناخته می شوند. داستانهای فانتزی معمولاً در داستانهای سنتی که سینه به سینه نقل می شدند ریشه دارند. شنونده های عزیز، بخش دوم این برنامه داستان را در هفته آینده پی می گیریم. شاد باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
میگویند استاد قاسم افغان در زمانی زندگی می نمود که نزد خراباتیان مداهی ننگ پنداشته می شد. با تأسف که امروزه آن معیارات نزد بعضی هنرمندان حتی تعدادی از اخلاف استاد تغییر نموده و مدیحه سرایی و مرثیه خوانی به پیشه پرمنفعت و وسیله اشتهار تبدیل شده است. یادی از استاد قاسم افغان، اسطوره موسیقی کلاسیک افغانستان، سرلوحه یاد نوشته ای از محترم ناصر اوریا نویسنده افغان است که در جهات نازک موسیقی خرابات به خصوص حیات و کرکتر استاد قاسم مرحوم اشاراتی دارد. با سپاس از دوست گرامی ناصر اوریا به ارائه این یادواره به همکارم فرصتی می دهیم که تا با شما شریک بسازد.
گر بهشتم می سازد وصل نکویان بسد ور با دوزخ لایقم تکلیف اجران نادو تمکین و عدائم یه خوب رویا.
قاسم افغان در سال 1262 هجری شمسی در کوچه خواجه خردک یا گذر خرابات کابل دیده به جهان گشود. پدر استاد قاسم افغان نواب ستارجو نام داشت که از جمله موسیقیدانان و نوازندگان بلندپایه کشمیر هند بود. ستارجو که از دوستان شخصی امیر محمد اعظم خان بود، بنابر دعوت امیر از هند به افغانستان آمد. در کابل اقامت گزید و بعد از ازدواج جران شهر باصفا ماندگار شد. استاد قاسم از مادر کابلی و پدر کشمیری به دنیا آمد و ثمره این ازدواج 6 فرزند بود. دختر به نام سعید بیبی و 5 پسر به نام های قاسم، استاد قاسم افغان، محمد رستم، شیر محمد، محمد شفی و جبار. از جمله فرزندانش تنها قاسم به موسیقی رو آورد و رای پدر را تعقیب کرد. استاد قاسم نخستین کسی بود که آله موسیقی ستار را به افغانستان آورد. استاد قاسم زبان مادری را از مادر کابلی و زبان اردو را از پدر کشمیری آموخت. قاسم افغان در طفولیت و نوجوانی در مدرسه علیا که دروس متداوله دینی را تعلیم می داد نزد مولوی قاری غلام رسول با سواد بار آمد. وی همچنان به آموزش اساسات هنر موسیقی و آموختن ستار نزد پدرش پرداخت. سپس نزد مرحوم استاد قربان‌علی، پدر استاد غلام نبی نتو، استاد بزرگ موسیقی آن زمان، به اصطلاح گرماند و شاگرد شد. وی در آموزش فنون و رموز هنر موسیقی از محضر پیاراخان، استاد موسیقی هند که به کابل آمده بود نیز فیضها برد. ستارجو پدر استاد قاسم از جمله مطربان دربار امیر عبدالرحمن خان بود. قاسم افغان از سن 13 سالگی به هنر موسیقی روی آورده و از همان زمان در میت پدرش به دربار امیر عبدالرحمن خان را یافت. روایت است که شب عبدالرحمن خان از هنرمندان دربار خواست غزلی از حافظ را بخوانند. چون غزلخوانی در آن عصر و زمان آنقدر مرسوم نبود، همه سکوت اختیار نمودند. قاسم کوچک که همیشه در کنار پدر بود و هنوز بیشتر از 13 سال عمر نداشت، جرأت نموده از میان برخاست و گفت: اگر حضور مبارک اجازه دهد من میخوانم. امیر عبدالرحمن خان گفت: پدرت یاد نداره، تو چطور یاد داری؟ قاسم کوچک گفت: صاحب، من نزد ملا صاحب کتاب خواجه حافظ را خواندم. وی غزل از حافظ را برگزید و هنرمندانه با موسیقی ادا کرد که مورد تحسین همگان من جمله امیر قرار گرفت و بخشش هم دریافت نمود. در زمان سلطنت شاه مانلا به صفت استاد موسیقی مقرر و به دریافت نشانهای طلا و الماس به نامهای نشان مسرت و یادگار استقلال مفتخر گردید. در سال 1332 هجری شمسی استاد قاسم افغان در محفلی که به مناسبت تجلیل از سالگرد تولد استاد از طرف ریاست کابل رادیو برپا شده بود و دریافت نشان مطلای خدمت مفتخر گردید و مدت هم به صفت معلم موسیقی در لیسه حبیبیه ایفای وظیفه نمود. استاد قاسم در طول حیات هنریش بیشتر از 100 شاگرد تربیه نمود که از جمله میتوان از استاد نبی گل، استاد محمد عمر، استاد نتو، استاد غلام دستگیر شیدا، استاد صابر، استاد رجبعلی مزاری، استاد رحیم بخش، استاد میرزا حسین، استاد محمد یعقوب قاسمی، محمد عیسی قاسمی، یوسف قاسمی، آصف قاسمی و استاد موسی قاسمی نام برد. استاد قاسم یک تعداد شاگردان آماتور یا شوقی نیز داشت، مانند استاد عبدالغفور برشنا، استاد میرزا نظر، میرزا غلام حیدر، ماما باقی، حافظ محمد اکبر، سمیع سراج و محمد حیدر خان نیسان. قاسم افغان این استاد بزرگ موسیقی در موسیقی کلاسیک افغانی و هندی سبک به وجود آورد که بین هنرمندان افغان به نام طرز استاد قاسم یا مکتب استاد قاسم شهرت دارد. مرحوم استاد قاسم در نکته سنجی، ظرافت، بدیهه گویی، موقع شناسی و موقع آفرینی دست بالا داشت. چنانچه میگویند پس از جنگ استقلال در سال 1919 زمانی که آقای دابس نماینده دولت انگلیس جهت به رسمیت شناختن استقلال افغانستان به کابل آمده بود، در محفلی که در وزارت امور خارجه از طرف محمود طرزی برگزار شده بود، دابس از استاد قاسم پرسید که به کدام آلات موسیقی بیشتر مهارت دارد. استاد قاسم گفت به همه آلات موسیقی. دابس که در نواختن پیانو مهارت داشت از استاد پرسید آیا با پیانو هم بلدیت دارید؟ استاد گفت بله. دابس از استاد قاسم می خواهد که برایش یک آهنگ افغانی بیاموزاند. استاد قاسم می گوید به شرطی که هر نغمه ای را که من به یک سمت پرده های پیانو شروع کنم، شما به طرف دیگر پرده های پیانو عین همان آهنگ را بنوازید. دابس موافقت کرد و استاد قاسم ترانه استقلال را خواند. مکتب ماست جای استقلال، سبق ما هوای استقلال. در این حال صدای کف زدن ها بلند شد و آقای دابس از اینکه خودش به دست خیش ترانه آزادی را نواخته بود به نزاکت موضوع ملتفت شد، ولی نتوانست از ادامه آن خودداری نماید. در ختم محفل نیز استاد قاسم سروده حماسی مرحوم عبدالعلی مستغنی را خواند. ناز دارد بی سر و سامانیم، بحر در بر قطره طوفانیم، آسمان سیر است سرگردانیم، مشکل هر کار شد آسانیم، گرندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. بعد از سقوط دوره درخشان و شگوفان شاه امان الله و به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی، علی‌رغم همه مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت، استاد قاسم در دربار حبیب الله کلکانی مانند گذشته از احترام برخوردار بود. در زمان محمد نادرشاه نیز مورد احترام قرار گرفت و حتی 20 جریب زمین زراعتی در منطقه بنحصار کابل به او داده شد. با روی کار آمدن محمد ظاهرشاه، استاد قاسم به عنوان خواننده دربار آخرین شاه افغانستان بود و از طرف دولت معاش دریافت می نمود. در سال 1332 هجری شمسی، زمانی که ریاست کابل رادیو سالگرد استاد را تجلیل می نمود، از حضور محمد ظاهرشاه به اخذ نشان طلایی خدمت مفتخر گردید. همچنان یک اراده موتر از بودجه وزارت دربار غرض استفاده استاد به وی تحفه داده شد. استاد قاسم اشعار کنایه آمیز نیز می‌خواند. می‌گویند که صدر اعظم محمد هاشم خان هم از کنایه‌گویی های استاد قاسم دل خوش نداشت. روز در باغ بگرامی استاد بیت خواند که بر محمد هاشم خان ناگوار افتید. زمان استاد قاسم گفته بود من برای حبیب الله کلکانی در روز جشن استقلال در ده مزنگ این غزل حافظ را خواندم. کشتی نشستگانم ای باد شروطه برخیست، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. نزدیک بود سرم به باد فنا رود، ولی حبیب الله کلکانی با وجود اینکه بی سواد بود مفهوم آن بیت را درک کرده برایم گفت قاسم جان تو مطمئن باش که دیگر آشنا را دیده نمی توانی. و من در جوابش گفتم اگر ببینم یا نبینم دیگر احتیاج نیست، تنها دلم گفت بخوان خواندم. استاد قاسم افغان به تاریخ 22 سنبله 1335 هجری شمسی چشم از جهان بست و در شهدای صالحین زیارت تمیم انصار به خاک سپرده شد.
یاد خیری بود از قاسم افغان، آن استاد موسیقی خرابات. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
السلام علیکم.